خانم ها، آقایان، سلام و وقت شما بخیر. گفتار قرآنی این بار رو اختصاص دادم به مقوله صبر در قرآن. صبر که به معنی شکیبایی ورزیدن و استواری کردن و سختی ها رو تحمل کردن و پایداری کردن در مقابل دشواری های زندگی و بردباری کردن و همچنین زمان رو برای نیل به مقصود پاییدن هست. قرآن به مقوله صبر توجه خاصی داره و مقام صبر در قرآن بسیار بلند است، به گونه ای که بسیاری از نیکویی های دیگر رو در گرو صبر معرفی کرده. در آیات بسیاری از صبر سخن به میان آمده و اونو به مسائل و مقوله های دیگری ارتباط داده. یکی از سوره هایی که به تمامی تحت تأثیر همین مسئله صبر قرار گرفته سوره والعصر هست که ما مرتب اون رو زمزمه می کنیم. در این سوره چنین می خوانیم: به نام خداوند رحمتگر مهربان، سوگند به زمان، به راستی انسان در بطن زیانکاری و بازندگی است، مگر آن کسانی که ایمان آوردند و کردار نیک کردند و یکدیگر را به حق توصیه کردند و یکدیگر را به شکیبایی توصیه کردند. این سوره کوچیک که البته بسیار عمیق و بزرگ هست، به اندازه یک اقیانوس هست، با سوگند به زمان آغاز شده و این زمان در آیه آخر، در بخش آخری آیه آخر هست که تلقی از این عصر، از این زمان خودش رو به تمامی نشون میده. برای اینکه انسان به سرنوشت زیانکارگی و بازندگی در این زندگی و پروژه زندگیش در نیفته، چهار شرط، چهار عامل و مقوله رو دخیل دونسته این سوره. اول ایمان هست و دوم کردار نیک هست و سوم توصیه کردن یکدیگر به حق هست و بالاخره چهارم توصیه کردن یکدیگر به صبر. به نظر میرسه که کسب هر سه تا ویژگی نخستین نیازمند صبر، نیازمند شکیبایی و مقاومت و بردباری است. اصولا صبر با مقوله زمانمند بودن مرتبط هست. بر سر ایمان خیش ایستادن، کردار نیک رو انجام دادن و توسعه دادن، حق مدار بودن و هم دیگران رو به حق توصیه کردن، تمام اینها باعث میشه که انسان در مسیر رشد و اصلاح خود و اصلاح پیرامون خود زندگی بکنه و در این راه طبیعتاً نیازمند صبر هست. چون اولا همه اینها، چه ایمان، چه اعمال صالح، کردار نیک و چه حق مداری، یک شبه در آدم به وجود نمیان. اینها مسائلی هستند که احتیاج به رشد دارن و زندگی باید بشن. اینها زندگی کردن با این ویژگی ها هم در انسان فضیلت هایی رو به وجود میاره و این کسب فضیلت ها نیازمند زمان هست، چون که کسب فضیلت از فرایندهای آموزشی و تزکیه‌ای و پژوهشی و تجربه اندوزانه تبعیت میکنه. نیازمند زمان کسب فضیلت. ضمن این که آدم از مصیبت‌ها و دردهای این جهانی گریزی نداره و باید تحمل کنه و تحملش نیازمند صبره. به طور کلی تحقق برنامه‌هایی در یک زندگی رشد آور، حق مدارانه و با کیفیت که در اون انسان به سلامت زیست بکنه نیازمند زمان هست، نیازمند بردباری است، نیازمند تحمل و مقاومت و پایداری است. صبر همه اینها رو شامل میشه و در بر میگیره. اساسا در این راه تعجیل کردن یا اینکه حوصله و طاقت خود رو از دست دادن آسیب زننده است و برهم زننده روندهای منطقی رشد و رسیدن به هدف هست. رسیدن به هدف از راه سالم صبر میطلبه و باید بداند چون این انسانی که هر میوه‌ای در زمان خودش ثمر میده و نمیشه تعجیل کرد در ثمر دادن میوه ها. حتی اگر آب زیاد و آذوقه زیاد به پای درخت بریزیم ممکنه نه تنها نتیجه نگیریم نتیجه مثبت، بلکه اتفاقا ممکنه اون به ضرر درخت تموم بشه و حیات طبیعی درخت رو مختل کنه، اصطلاحا ممکنه بسوزونه درخت رو. برای اینکه میوه در زمان خودش برسه میباید صبر کرد، فقط میباید کارهای صحیح و متعادل برای درخت انجام داد. و خیلی وقتا صبر میتونه به معنی پذیرش اتفاقات نامطلوب باشه. انسان وقتی که در مسیر صحیح داره زیست میکنه مشکلات میاند و میبایست صبر در راه بگیره، در صبر در پیش راهش بگیره. این به این معنا نیست که تمکین بکنه نسبت به وضع موجود، این به این معنا نیست که آدم اجحاف ها و حق کشی ها رو قبول بکنه. منظور از صبر نیست، منظور از صبر اینه که در راه حق مداری باید صبر کنه، در راه کردار نیک صبر و شکیبایی و مقاومت بکنه، نه در راه بیعملی. اساساً در قرآن به گونه از صبر سخن به میان آمده که گویی صبر کلید هر موفقیتی است و این خیلی مقام صبر رو برجسته میکنه در قرآن. این چون این هم هست که نداشتن صبر باعث انجام اعمال ناسنجیده و ناشایست میشه، چون صبر نداشتن آدم رو عجول، هیجانی و سبکسر و پریشان خاطر میکنه و باعث میشه تا انسان اعمال زیانکارانه و ناسنجیده مرتکب بشه و اینها باعث بشن که انسان سرانجام نافرجامی داشته باشه. چون انسانی که رفتارش تحت تأثیر تعجیل و هیجانات مخرب هست، یعنی علیه صبر داره زندگی میکنه و رفتاری میکنه، انگار رفتارش جنون آمیز هست. تو این رفتار جنون آمیز حد و مرزها رو زیر پا میگذاره، انصاف رو نابود میکنه، حقیقت رو تباه میکنه، حق دیگران رو میتونه بکشه. بدون صبر ممکنه انسان دست به هر کار ناشایستی بزنه. میخواد زود برسه، خطا میکنه. میخواد زود به هدف برسه، از وسایل اشتباه یا خطا یا گناه آلود یا نامشروع یا غیر اخلاقی استفاده میکنه. و اینها موقعی اتفاق میفتن که انسان صبر نداشته باشه. و بعد این صبر هست که در این مسیر انسان رو اهلی میکنه. وقتی که انسان مرتب به خودش نهیب میزنه که تعجیل نکنه و سرعتش رو دقیقا همون جوری که سرعت مطمئنه در زندگیست تنظیم بکنه، در حال تعادل قرار داره، نه افراط میکنه نه تفریط. و وقتی که میبایست مقاومت بکنه نه خودش رو تخریب میکنه که رفتار ناسالمی نسبت به خودش داشته باشه و نه تخریب میکنه دیگران رو که رفتار ناسالمی با دیگران یا دیگر چیزها بیرون از خودش داشته باشه. چون این آدمی که خودش رو رام کرده تا صحیح رفتار کنه و صحیح حرکت کنه و آسیب نزنه نه به خودش نه به دیگران، آدمی است که اهلی شده، رام شده. این اهلی بودن است که انسان رو از بلایا حفظ میکنه، هم خودش رو در حالت سلامت قرار میده و هم رفتارش با دیگران بر پایه سلامت و امنیت بخشی است. ضمن این که صبر انسان رو کمک میکنه تا بپذیره چیزهایی که غیر قابل تغییرند یا تغییرشون نیازمند زمان هست. انسان رو منطقی میکنه و پذیرش منطق اون چیزی است که اتفاقا یکی از اون چیزهایی است که در رفتار انسانهای شرقی کم هست، یا حداقل در فرایندهای آموزشی و پرورشی انسانها توی خانواده ها، توی رسانه ها، توی مراکز آموزشی کم هست و ضعیف هست. و به همین خاطر انسانها خیلی ها خیلی وقتها هیجانی بار میاند که نمیتونن بپذیرند واقعیت ها رو و غیر منطقی بار میان و با اتفاق ناگواری که برایشون رخ داده و اولین کاری که باید بکنند خب ناراحتی در آوردنه. مثلا انسان کسی رو از دست میده، خب طبیعی است باید سوگ بکنه، شیون کنه. این سوگش البته نمیبایست زیاد طول بکشه، میبایست هر چه زودتر بپذیره. و این پذیرش منطقی نیازمند صبر و شکیبایی تا آرامش در عمق انسان بباله و شکوفا بشه و باعث بشه که انسان همچنان خودش باقی بمونه و خودش رو خراب نکنه، تخریب نکنه، ویران نکنه، وگرنه به خسران می انجامه. این خسران همون باختن هست و پشیمانی و بازندگی هست در نهایت و در پایان فرایندها. که اگر انسان این صبر رو لحاظ نکنه بازنده میشه، خطاکار میشه. و این والعصری که بنابراین در ابتدای این سوره بیان شده اشاره میکنه، سوگند به زمان، زمان اینقدر مهمه در صبر ورزیدن. فرایندهای صحیح در زندگی نیازمند لحاظ کردن زمان هست و صبر کردن هست، تعجیل نادیده گرفتن این روند منطقی و عقلانی است. در آیه 153 سوره بقره خداوند خودش رو همراه با صبوری کنندگان معرفی کرده. بسیار زیبا بیان شده، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین. ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و نماز کمک بگیرید که همان خداوند با شکیبایان است، با صابرین است، با صبوری کنندگان است. بسیار زیباست. نماز رابطه انسان با خداوند رو نظاممند میکنه و درونش رو استواری میبخشه و ارتباطش رو با خداوند در حالت پیوسته نگاه میداره. اما صبر باعث میشه که آدم در مقام تحمل دشواری های زندگی رو تحمل کنه. و اگر در این مسیر، در مسیر سلامت زیست کردن با مشکلاتی مواجه بشه، مقاومت کنه، پایداری بکنه، بر سر عهد و پیمان خودش بیسته و فضای درونی خودش رو اینچنین وسعت ببخشه تا اینکه آن برنامه زمانمند شده به مرور زمان خودش رو نمایان بکنه در زندگی انسان، در انسانی که به راه افتاده و داره کار میکنه، هم بر روی خودش برای سالم کردن خودش، هم بر روی محیط پیرامونش. و تقدیر نیکوی خداوند اینچنین در زندگی انسانها رخ میده و خودش رو نشان میده، و نه اینکه انسان دست روی دست بگذاره و بعد منتظر تقدیر نیکویی باشه. و بعد خداوند با چنین کسانی که هم از درون به او پیوستند، نماز نمادشه، و هم این که شکیبایی می‌ورزند در راه تحمل دشواری‌ها و زندگیشون رو زمانمند پیش می‌برند تا اینکه افراط تفریط نکنن و نزنن بیرون از حد و مرزها، خودشون رو اهلی کردند. اگر چنین کنن خداوند با صبوری کنندگان هست. معلوم است چقدر این مقام صابرین در قرآن رفیع گرفته شده که خداوند همراه اوناست. چون این کسانی هستن از رفتار تهاجمی و آسیب زننده به خودشون و به دیگران اجتناب می‌ورزند. چون این آدم هایستی که تهاجم نمی‌کنند به دیگران، امنیت دیگران رو مخدوش نمی کنن، خشونت نمی ورزن، پرخاش نمی کنن، تخریب نمی کنن، نه خودشون رو و نه محیط بیرون از خودشون رو. در آیات 155 تا 157 از سوره بقره ببینید در مقام رعایت صبر چقدر گشودگی هایی به انسان مژده داده شده. در این دعایه، در این سه آیه چنین می‌خوانیم: و قطعا شما را به مسائلی از قبیل ترس و گرسنگی و زیانهای مالی و جانی و کاهش محصولات می آزماییم و مژده شکیبایان را، همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد صبوری کنند و میگویند ما از خداییم، ما از آن خداییم و به سوی او باز میگردیم. آنهایی هم که از جانب پروردگارشان برای ایشان درودها و رحمت هاست و همینها هدایت یافتگانند. این آیات میگن انسان در معرض آزمون‌ها قرار داره. اساساً آزمون‌ها جزی از زندگی انسان‌ها هستند. اطلاعاتی در زندگی انسان‌ها به وجود میاد، اما از گرسنگی، زیان مالی، آسیب جانی، کاهش محصولات و بسیاری چیزهایی که ترساننده هستند یا اختلال آور در زندگی انسان. در همچین مواقعی آن اکسیری که خداوند در این قرآن عرضه می دارد و پیشنهاد می کنه صبره. صبر کلیده، کلید گشایش. گذشت زمان و به جای آوردن حرمت زمان و همچنین استواری و پایداری بر سر عهد و پیمان خود ایستادن، شکیبا ورزیدن، شکیبایی ورزیدن، اینا همه در چارچوب صبر قرار میگیرن. تا صبر نباشه این تقدیر نیکو به زندگی انسان جاری نمیشه. انسان در زندگی این جهانیش عذرخواهی میکنم، انسان در زندگی این جهانیش در معرض ابتلاعات و مصیبت‌ها و رنج قرار داره. این اجتناب ناپذیر هست و نمیشه رنج رو و ابتلاعات رو و مصیبت‌ها رو از زندگی انسان حذف کرد. این زندگی غیر ممکنه، زندگی بدون رنج، زندگی بدون مشکل، زندگی بدون مسئله، جزی از ذات زندگی است، فرقم نمی‌کنه کجا باشید. منتها انسان‌های درستکار که تراز قرآنی‌اند و خداوند اونها رو مد نظر داره و می‌خواد از انسان چنین موجودی بسازه، کسانی‌اند که وقتی که دچار چنین وضعیتی بشن، دچار چنین ابتلاعاتی، به خدا باز گردند و بدونن که موقعی که برای اونها رنجی میاد، بدونن که آنها برای خدا هستند. عاقبت به سوی باز میگردن، پس باز بگردن به سوی خدا. یعنی اینکه در مسیر حق و در چارچوب حق، در حد و مرزهای حق و صحت و سلامت زیستن و درستکاری و پایداری باقی بمونند، رنج رو تحمل کنند و بعد تلاش بکنند برای اصلاح وضعیت رنجزا. و این کار میسر نمیشه مگر به نیروی داشتن چیزهای دیگر، ویژگی‌های دیگر، فضیلت‌های دیگر، از جمله تقوا. در برخی آیات صبر به همراه تقوا اومده. به همین خاطر مثلا در سوره آل عمران آیه 186 این ارتباط برقرار شده. در این آیه می‌خوانیم: بیقین آزموده می‌شوید در مال‌ها و نفس‌هایتان و حتما از جانب کسانی که پیش از شما کتاب داده شده بودند و نیز از سوی کسانی که شرک آورده اند آزار بسیار به شما خواهد رسید. در آن صورت اگر شکیبایی کنید و تقوا بورزید، یعنی خود را مدیریت و از پلیدکاری حفظ کنید، بدانید که این از مبانی کارهای استوار است. و این تصبرو و تتقو فإن ذلك من عزم الامور. بله، تنها کسانی میتونن این آزارهایی که خواهند آمد از سوی دیگران، چون انسانی که در مسیر صحیح زندگی بکنه، بعد میبینید که چقدر آدمهایی هستند که نمیتونن تحمل کنن آدم درست کار رو، از سر حسادت، از سر بخل، از سر دیگر آزاری. انسانهایی که در درون خودشون صلح و مسالمت وجود نداره، با خودشون در صلح و زندگی مسالمت آمیز قرار ندارند، انسانهایی که از درون نفس دچار بیماری هستند و دارن خودشون را اذیت میکنن، دیگران رو تخریب خواهند کرد، به دیگران خواهند تاخت، دنبال این هستند دیگران را اذیت کنند. مثلا اذیت کردن تو مریضی است، دیگر آزاری. توی روانشناسی هم داریم که اون با خود آزاری رابطه تنگ و تنگ داره. دنیا پر هست از این آدم ها که به جان آدم خواهند افتاد. خواهید دید که هرگاه در این مسیر صحیح قرار بگیرید، چقدر آدم تلاش میکنن تا شما رو به زیر بکشن، به شما تهاجم کنن، اذیت کنن، حتی تهمت به شما بزنن، دروغ دربارتون بگن، ملامتتون کنن، تهاجم کنن، شماتت کنن، توهین کنن، تحقیر کنن، هر کاری از دستشون بر بیاد بکنن شما رو به زیر بکشن، شما رو اذیت میکنن، چون که توانایی رو ندارن که انسانها ببینن انسانهای در مسیر صحیح دارن زندگی صحیح میکنن. پر هست دنیا از اینها. خب قرآن اینجا چی میگه؟ چه چیزی رو اینجا پیشنهاد میده در مقابله با این آدمها؟ آیا آزار متقابل؟ آیا مقابل به مثل؟ خیر. اگر شکیبایی کنید و تقوا بورزید، یعنی خودتون رو حفظ و از پلیدکاری حفظ کنید، این از مبانی کارهای استوار است. و این ذلک من عزم الامور، باید خیلی فضیلت و قدرت در درون شما باشه که در همچین مواقعی شکیبایی بورزید، مقابل به مثل نکنید، بدی رو با بدی پاسخ ندید، مثل آنها شیطان درونتون رو فعال نکنید، خودتون رو مهار کنید، مدیریت کنید، یکی مثل اونهای دیگه نباشید. در موضع واکنش نسبت به اذیتی که دارید میشید قرار نگیرید، باید خداگونه عمل کنید، باید شبیه خودتون باشید، شبیه خدا باشید. میبایست نماینده روح خدا در زندگی خودتون باشید، یه مدلی سالم از رفتار و گفتار صحیح باید ارائه بدید در همچین مواقعی. شخصیت انسان نمیبایست عکس العملی از بدیهای دریافت شده دیگر توسط دیگران باشه. پس انسان، انسان مورد نظر قرآن، انسان پرخاشگر مهاجم نیست. قرآن نمیخواد انسانی بسازه که بدی رو با بدی جواب بده و واکنش‌های تخریبی داشته باشه. میخواد شکیبا باشه، خودش رو مدیریت کنه، بر خودش مسلط باشه. چون این تسلط هست که انسان رو درست کار نگه میداره. و صبر و تقوا به همین خاطر اینجا تکمیل کننده تزکیه نفس هستن. انسان طراز قرآنی چون این انسان والا مقام و رشد یافته است. و در آیه 177 از سوره بقره، صبر رو ما میبینیم یکی از ویژگی های انسان های نیک کردار دانسته شده. در این آیه چنین میخوانیم: نیکی آن نیست که روی خود را به جانب مشرق و مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که انسان به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان بیاورد و مال خود را علی رغم علاقه‌ای که به آن دارد به یتیمان، به نزدیکان و یتیمان و درماندگان و مستمندان و مسافران و درخواست کنندگان و در راه آزاد کردن بردگان ببخشد، نماز برپای دارد، زکات بدهد. و چون این کسان نیکو کرداری هن که هرگاه پیمان ببندند به عهد خود وفا کنند و در هنگام سختی و زیان دیدن و هنگام جنگ صبور هستند، آنان کسانی هستند که راست گفتند یا صداقت ورزیدند و همینان اهل تقوایند. از این آیه چنین برمیاد که نیکی شاخصهای مختلفی داره نزد خداوند و یکی از این شاخصها صبر. نیکی میسر نمیشه مگر به نیروی صبر، جزءشه. به خاطر همین چیزهایی که الان گفتیم، این همه صبر لازم و ضروری است در باقی ماندن بر سر عهد و پیمان خود با خداوند و خود را مدیریت کردن. در آیه 146 از سوره آل عمران خداوند می‌فرماید صبوری کنندگان را دوست می‌دارد. در این آیه چنین می‌خوانیم: و بسی پیامبرانی که خداپرستانی بسیار همراهشان نبرد کردند و از آنچه از سختی که در راه خدا به آنها رسید سست و ضعیف و ذلیل نشدند و خدا شکیبایان را دوست می‌دارد. خداوند شکیبایان را دوست می‌دارد. بنابراین آدم هایی که صبر می کنند، چون صبر ریشه نیکو بودن انسان و نیکو شدن انسانه و بسیاری از درستکاری ها و در چارچوب ها و حد و مرز ها باقی ماندن در گروه صبر ورزی و شکیبایی ورزی و بردباری و زمان را پاییدن هست و مقامت و استواری نشان دادن هست، چون این آدم هایی محبوب خدا می شن و پیامبران یکی از ویژگی هاشون این که صبور بودن. صبرشون باعث شد اونها از جمله سایر ویژگی های فضیلتگونه درون اونها تکمیل بشه. یک پازلی است. صبر یکی از قطعات اصلی و مهمش هست در وجود آدمی تا اون پازل زیبا و نیکو و روش یافته و متعالی و با فضیلت بشه. ما در آیاتی از آیات قرآن می‌بینیم که از صبر جمیل سخن به میان آمده. آن به ویژه موقعی است که حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف از این عنوان استفاده کرده، از جمله در سوره یوسف باشه. من اینجا آدرسش رو میبینم که دقیق یادداشت نکردم، تصور میکنم سوره یوسف باشه، آیه 18. بله اصلاحی میکنم، پیدا کردم، سوره یوسف هست، آیه 18. اونجا بعد از اینکه برادران پیراهن خونینی آوردند و عرضه کردند به پدرشان، این آیه چنین این مسئله رو بازتاب میده: و بر پیراهن او خونی دروغین آوردند. یعقوب گفت چنین نیست، بلکه نفس شما زشتی عمل شما را برایتان آراسته است و اینک شکیبایی زیباست و بر تحمل آنچه شما بیان میکنید از خداوند یاری میخواهم. از صبر جمیل استفاده شده. و باز در آیه 83 همین سوره مجدداً همین عبارت تکرار شده: یعقوب گفت چون این نیست، بلکه نفس شما کاری را برایتان آراسته است، پس اینک صبر زیباست. فصبرم جمیل. امید است که خداوند همه را با هم به سوی من بیاورد که او خود دانای حکیم است. صبر جمیل اون صبری است که آرام، با وقار، زیبا، متین، بدون ناسپاسی، بدون شکایت، بدون خود آزاری، بدون دیگر آزاری، بدون بیتابی، بدون که انسان چیزی رو تخریب کنه، چه خودش چه دیگری رو، تا صبر میکنه. این صبر درون آدم رو فراخ و گسترده و بزرگ و رشد یافته میکنه. پس زیباست، زیبایی میآفرینه این صبر و باعث میشه انسان عمیق‌تر بشه، آرام‌تر بشه، اهلی‌تر بشه، رام‌تر بشه در بندگی خدا، دلش محکم و استوار بشه، ایمانش تقویت پیدا بکنه. می‌دونید تمام اینها در این صبر جمیل، صبر زیبا نهفته است. در آیات 22 و 24 از سوره رعد صبر رو حالا آورده و در کنار نماز انفاق، انفاق در عیان و نهان و پاسخ دادن بدی با نیکی بیان کرده. و اینها رو اگر انسان چنین بکنه، اینها رو عامل فرجام نیکو برای انسان دانسته. در آیه 22 از جمله چنین می‌خوانیم: و کسانی که در طلب روی پروردگارشان صبوری کردند و نماز بر پای داشتند و از آنچه بدانها روزی داده ایم در نهان و آشکار انفاق کردند و بدی را با نیکی پاسخ دادند، آنان را عاقبت نیکوی آن سراست. و در آیه 24ش: سلام بر شما به خاطر صبری که کردید، پس چه نیک است فرجام آن سرا. پس ببینید، اولا قرآن میخواهد که انسانی بسازه که بدی رو با بدی پاسخ نده، بلکه نیکی بکنه در قبال بدی. ببینید چقدر این مکتب اخلاقی است، چقدر بزرگواره، چقدر فضیلت در انسان میخواهد بپرورونه که انسان رو چنان مسلط بکنه به خودش که بدی رو با بدی پاسخ نده. و این اتفاق نمیفته مگر اینکه انسان از درون به خداوند وصل باشه، وصل نظاممند، یعنی نمازخوان باشه به اون معنا. پس نه اینکه فقط جسمش رو تکون بده و لبهایش رو، بلکه از درون به خداوند وصل باشه و مرتب در عبادت و پرستش او قرار داشته باشه به صورت نظاممند. نماز یعنی این. و بعد هم آن ایمان رو و اون وصل رو تبدیل بکنه به روابطی، از جمله این روابط بخشایش های مالی است. وقتی که میگه که در نهان آشکار انفاق بکنند، یعنی از آنچه بهشون روزی داده این فقط برای خودشون نگه ندارن، بلکه از مسیر خودخواهی به دیگرخواهی حرکت کرده باشند و این چون این است که بعد میتونن بدی رو با نیکی پاسخ بدن. اینا زیر ساخت میخواد در انسان که انسان به چنین مقامی برسه. این مقام کمی نیست، باید انسان بسیار بر خودش مسلط باشه تا واکنش های هیجانی مخرب ویران کننده نسبت به آن چیزی که بر سرش میاد ابراز نداره. این چون این است که انسان اولئک لهم عقبۃ الدار، اینها هستن که عاقبت نیکوان سرا بر اونا است. انسان های مسلط بر خود، خود مدیریت کننده با تقوا، انسان هایی که حتی بدی رو با نیکی پاسخ میدن، اینا هستن که این عاقبت به خیر میشن و در پیشگاه خدا سرافراز. انسان های تخریبگر، بدی کننده، اذیت کننده، اینها عاقبت نیکویی ندارن در پیشگاه خداوند. بعد که برمیگردن به خداوند، ببینید خداوند و کسانی که اونا رو دریافت میکنند در پس از این زندگی، ببینید اینا چی بهشون گفته میشه: سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبت الدار، سلام بر شما به خاطر صبری که کردید. یعنی انقدر این صبر نیکوییزا هست، انقدر این صبر آباد کننده و خیر توش هست که به خاطر اون انسان به فرجام نیک سرای دیگر میرسه و شایسته سلام کروبیان و خداوند میشه، که به خاطر اون صبر سلام بهش میکنن. رضای پروردگار بنابراین در گروه این همه شکیبایی ورزی است، به خاطر اینکه انسان با شکیبایی هست که بر سر راه صحیح و حق مداری باقی میمونه و نماینده شیطان بر روی زمین نمیشه. این اخلاقی بودن و خیر بودن و سازنده بودن و رفتار سلامت داشتن، اینا زیربناشون صبره. در آیات دیگری هم با صبر، با بخشش، تقوا و نیکوکرداری پیوند خورده. مثلا در آیات 126 تا 128 از جمله می‌خوانیم در این آیات: و اگر مجازات می‌کنید، همانند آنچه با شما کرده‌اند مجازات کنید و نه بیشتر. اگر صبوری کنید، البته آن برای صبوری کنندگان بهتر است. این صبوری کنید یعنی که از مجازات متقابل صرف نظر کنید. بنابراین این 126 بود. صبوری کن و صبر نتوانی کرد مگر با تکیه بر خدا و بر آنها اندوه مخور و از آنچه نیرنگ می کنند دلتنگ مدار که همانا خداوند با کسانی است که خود را مدیریت و از پلیدکاری ها حفظ کردند یعنی تقوا ورزیدند و با همان کسانی است که نیکوکارند. خیلی زیباست این آیات، این سطحی که خداوند میخواد به مخاطبش پیام کنه. ببینید چقدر این سطح متعالی است. میگه به شما، برای شما بلایی به شما نازل کردن، بر سر شما یک اذیت آزار مهیبی وارد آوردن که شایسته مجازاتن. خب اگر میخواید مجازات کنید، همانند آنچه با شما کردن مجازات کنید، پس عدالت. اما اگر صبوری کنید، این برای صبوری کنندگان بهتر است. پس یه برخورد متعالی تر از عدالت حتی اینجا پیشنهاد میده که صبر کردن، انتقام نگرفتن، مقابله به مثل نکردن، یعنی گذشت و بخشش خطاکار. پس صبر کردن نزد خداوند از عدالت بالاتر هست که بخشیدن در واقع میوش هست. خیلی زیباست. ببینید چقدر دستگاه ارزشمندی رو داره ارائه میده در رفتار، چقدر سطح رفتار آدم رو با کیفیت بالا ارائه میده و پیشنهاد میده و طلب میکنه از انسان. باز هم در آیه 127 ببینید به پیامبرش میفرماید که راه صبر رو گذشت و پیشه بکنه، نه راه عدالت رو. عدالت رو ببینید چقدر مهمه، اما بالاتر از اون صبر و بخششه. بخشش ناشی از صبر به پشتوانه تقوا و ایمان هست. در آیات 54 و 55 از سوره قصص صبر رو سرچشمه بسیاری دیگر از ویژگی‌های مثبت شخصیتی عنوان کرده. در این آیات می‌خوانیم آنانند که دوبار پاداش داده شوند به خاطر آنکه صبوری کردند و بدی را از طریق خوبی دفع کردند و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می‌کنند و چون سخن بیهوده بشنوند از آن دوری کنند و می‌گویند مسئولیت کردار ما برای ماست و مسئولیت کردار شما از آن شما، صلح بر شما، ولی ما خواهان نادانان نیستیم. باز هم ببینید مؤمنان رو، مؤمنان حقیقی رو کسانی معرفی کرده که توانایی شکیبایی دارند. همونا هستن بر خودشون مسلطن، میتونن هیجانات خودشون رو کنترل کنن، میتونن منتظر گذشت زمان بمونن تا هر وقت زمانش فرا برسه کاری رو که قرار انجام بدن تعجیل نکنن. تعجیل انسان رو مخرب میکنه، خیلی وقتها مخرب نسبت به خودش، نسبت به دیگران، یا نسبت به ارزش‌ها، رفتار مشروع و اخلاقیات. خراب میکنه تعجیل، انسانی که زود میخواد به هدف برسه خراب میکنه معمولا چیزهایی رو، یا که انسان خیلی سریع بخواد واکنش نشون بده، بدی رو با بدی پاسخ بده، این جهان دیگه غیر قابل زیست میشه. آدمی که چون این انسان خودداری باشه، خوددار، همچین آدمی است میتونه بعد از خودش بزنه به دیگران بده. انسان رام شده میتونه به دیگران بیاندیشه و حتی موقعی که سخنان نازیبایی میشنوند میتونه با صبر کنه، تحت تأثیرشون قرار نگیرن، مقابله بنس نمی کنن، سخن بیهوده می شنون، ممکنه بخواد عصبانی شن، ممکنه بخواد تصمیم بگیرن بر پایه اون سخنان نادرست. خیر، این سخنان نادرست رو نسبت بهشون با شکیبایی برخورد می کنن و بعد به همین خاطر می تونن بدی رو با بدی پاسخ دادن، چون توان مدیریت بر خودشون رو پیدا کردن، چون این انسانی می تونه بدی رو با بدی پاسخ نده. این دستور اخلاقی بسیار بلند مرتبه و متعالی است. و بعد حتی موقعی که میخوان واکنش نشون بدن، حتی میگه که بد اخلاقی هم نکنند، در همچین مواقعی سلامی بگن و رد بشند، سلامی از سر صلح. جنگی نداریم با کسی که داره بدی میکنه به انسان، سلامی بگه رد شو و صلح رو با اونها مختل نکن، چون بدی تا موقعی که هست انسان بد تولید میکنه. قرآن ببینید چقدر عمیق داره نگاه میکنه، چون ستیزه کردن با انسانهای بد چاره کار یک نظام اجتماعی سالم نیست، چون اون میره یه نفر دیگه میاد از اون بدتر میکنه، گروهی میرن، گروه بدکاره میرن، با اونا به ستیزی انرژی مؤثر و مثبت یک جامعه رو صرف ستیزه با آدمهای بدکار بکنی، خب اونا برن دوباره بدکارهای بدتری میان سر کار. اینجا قرآن میگه با بدی بایستی به نیکویی برخورد بکنی تا اون اصلاح بشه، بنابراین با اون بدکارها هم در صلح باش، سلامی بگو رد شو، ولی تسلط بر خودت رو باید افزایش داد، حق مدار باید بود و میبایست نظام رو، نظام ارزش ها رو، نظام هنجار ها رو، ساختارهای اجتماعی رو میبایست درست کرد. مشاجره رو باید رها کرد، این مشاجره خیلی توش نیست. ببینید این به این معنا نیست که میبایست نظام اجتماعی ناسالم رو پذیرفت، باید منظور قرآن رو درک کرد، بلکه ستیزه با انسانهای نادان چاره کار نیست. نظام ارزش ها میبایست تغییر بکنن، تا اون نظام ارزش ها تغییر نکنن انسانهای بد همواره تولید میشن تو اون جامعه، اون جامعه روی خوش به خود نخواهد دید، روی اصلاح، روی سلامت نخواهد دید. در آیه 80 از سوره قصص صبر رو منشأ خوبی های بسیار دانسته است. در این آیه می خوانیم و آنهایی که علم آنها داده شده بود گفتند وای بر شما که پاداش خدا برای آن کس که ایمان آورده و کردار نیک کند بهتر و برتر است و به آن دست نیابند مگر صبوری کنندگان. در آیات قبلی از ماجرای قارون صحبت کرده که قارون به ثروتش متکی بود و هویت متکبرانه ای برای خودش داشته که این هویتش رو از ثروتش کسب کرده. اما اونهایی که از علم حقیقی بهره کافی دارن دیدگاه متفاوتی نسبت به زندگی دارن، زاویه دیدشون به زندگی فرق میکنه. دغدغه های اصلی اونها معنویات هست و عمدتاً دنبال این هستن که بندگی خدا رو در زندگیشون تحقق ببخشن. اینها براشون اعمال درست کارانه و ایمان و سالم زیستن مهمتر از ثروت قارونیه، اینکه ثروت قارونی داشته باشن، که این جور زندگی سالم با صبر آمیخته است. انسان‌های شکیبا میتونن از زندگی معنویت گرایانه برخوردار باشن، چون که رشد مشروع و سالم کردن در زندگی صبر و برنامه زمان بندی شده اخلاقی گره خورده. دیسیپلین اخلاقی معنوی انسان رو صبور میکنه و به رشد حقیقی میرسونه، و کسانی فقط میتونن به این چنین رشد سالم برسن که صبر داشته باشن. اگر بخواد ثروت قانونی بیاندوزی و بعدم بر اساس اون یک هویت متکبرانه داشته باشی، برنده یه زندگی نیستی الزاماً. اون ثروت باید اولا از راه مشروع سالم با دیسیپلین اخلاقی معنوی راه‌های مشروع و درست به دست آمده باشه، و انسانی که تو این مسیر ثروت به دست بیاره، تو این مسیر خودشو کوفته، رام کرده، اهلی کرده، به فضائل در واقع متوسل شده، و چون این انسان این ثروت رو در راه صحیح استفاده خواهد کرد، هم برای خودش هم برای دیگران. در آیات 31 و 32 از سوره لقمان گفته شده که صبوری کنندگان هستند که فقط از افراط و تفریط دور میمونن و میتونن در موضع صحیح زندگیشون رو ادامه بدن. در این آیات چنین می‌خوانیم: آیا نمی‌بینی که از نعمت خدا کشتی‌ها در دریا در حرکتند تا برخی نشانه‌هایش را به شما بنمایاند؟ به راستی در این ابر نشانه‌هایی است برای هر صبوری کننده سپاسگزار، و چون موجی کوه آسانان را فرا گیرد خدا را از اعماق دل فرا خوانند، اما هنگامی که به سوی ساحل خشکی نجاتشان دهد تنها برخی از آنان راه تعادل در زندگی در پیش گیرند و با نشانه های ما نستیزند جز پیمان شکنان ناسپاس. نشانه های خدا ببینید همه جا هست. خداوند این نشانه ها را سر راه انسان ها گذاشته تا انسان از غفلت به دور بمونه. حتی توی دریا، حتی کشتی وقتی تو دریا در حرکت، این نشانه ها سر راهش هستن، توی دریا هستن. حالا اگر اونجا یه مشکلی به وجود بیاد تو دریا، خب انسان قول میده که اگه به ساحل برسه راه تعادل در پیش بگیره. پس توی زندگی، پس انسان راه تعادل در پیش نگرفته که ناشکر، ناسپاسه و نشانه ها رو نمیتونه ببینه. ولی وقتی که به ساحل میرسند باز هم ناسپاسی میکنند. ادهی مشاهده کردن این نشانه ها و از نشانه ها پی به حقایق زندگی بردن کار انسان های صبوری کننده قدردان و سپاسگزار هست. این جالبه، این دیدگاهی که خداوند اینجا ارائه داده، چون این نشانه های فعال و فراگیر همه انسان ها رو متوجه نمی کنه. خیلی هستن این همه نشانه می بینن، کوری می کنن، نمی بینن، چشماشون رو می بندن. فرهنگ تأمل در مخلوقات این جهانی برای کشف رازآلوده زندگی کار هر کسی نیست. خیلی از چشماشون رو میبندن، گوشاشون رو میبندن. آدمایی که اهل شکیبای صبرن، با صبوری به زندگی نگاه میکنن، آرام شدند، اینها میتونن نشونه ها رو ببینن و همین ها هستن که با هر کشفی که میکنند از این به حساب حقیقت حاکم بر این جهان به وجد میان و خدا را سپاس میگن. با هر مرحله‌ای که به خداوند نزدیکتر میشن، به خداوند وصل میشن، برای همه اون لحظه ها، برای همه اون اتفاقات خوبی که در درونشون رخ میده در نتیجه تجربه معنوی و باطنی، خدا را سپاس میگن. رشد کردن، شکرگزاری به بار میاره، با خودش همراه میاره. آدم که غرق عنایات خداوندی خودش رو میبینه، زبان شکرش باز میشه و اصلا دیگه میگرده. انسان در موضع سپاس و شکر قرار میگیره از درون، از دل، و بعد هم این موضع بر زبان جاری میشه. فضیلت ها خودشون رو بعد در رفتار چون این کسی نشان میدهند. و ضمن این که انسان‌های حقیقی، بندگان حقیقی خداوند میان روح هستند، توی این آیات هم اینجوری گفته، از افراط تفریط پرهیز میکنن. چون افراط تفریط نمیذاره آدم حقایق رو ببینه و کردار نیک داشته باشه و رفتار و گفتار نیک. و اینا همه صبر میطلبن. آدم باید آروم باشه، شکی باشه، از دست نده تا یواش و آروم آروم و با سرعت مطمئنه در زندگی حرکت کنه، رفتار کنه، احساسات ببرزه، حرف بزنه. همه اینا با سرعت مطمئنه لازم دارند. در آیه 24 از سوره سجده می‌فرماید که قدرت صبر و شکیبایی انسان رو آنچنان متعالی و رشد یافته می‌کنه که او را شایسته رهبری مردم میکنه. آیه رو خدمتون میخونم. از میان ایشان پیشوایانی قرار دادیم که به امر ما مردم را هدایت میکردند، به خاطر آنکه صبوری کردند. لما صبروا و به نشانه های ما یقین آورنده بودند، یقین آورنده بودند. و کانوا بآیاتنا یوقنون و جعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. از میان ایشان پیشوایانی قرار دادیم. این پیشوایان که به امر خدا هدایت میکردن مردم رو، ببینید، لما صبروا، به خاطر آنکه صبوری کردن. و كانوا باياتنا يوقنون، و به نشانهای ما یقین آورنده بودند. پس صبر در گروه یقین است. که انسان رو از درون خاطر جمع میکنه، ریشش اونه. این یقین هست صبر تولید میکنه و البته اون صبر هست که یقین رو قویتر میکنه. این رابطه متقابل بین اینها هست. صبر و یقین آنچنان به هم وابستن که نمیشه یک کدوم رو بر اون یکی برتریت داد. مکمل هم هستن اینجا. یعنی تنها انسانهای پرورش یافته به فضیلت رسیده از این دوتا بهرمندند. و بهرمند نمیشن مگر صبر و یقین درشون توامان داره کار میکنه. کسی که با شکیبایی بسیار به مرحله یقین رسیده و دیده شکیبایی چه میکنه، تردیدها درش برطرف شدن، هیجاناتش درش مهار شده، چون این انسانی که به این مرحله رسیده اون وقتی که میتونه خیر رو تشخیص و زندگی بکنه و این چنین است که چنین آدمهای امکان رهبری جامعه و مردم رو پیدا میکنن. پس چه کسانی لیاقت راهنمایی مردم رو نزد خداوند پیدا میکنن؟ کسانی که به این ویژگی های شخصیتی آراسته شده باشن، یعنی این ویژگی ها در اونها ریشه دوونده و رفتار و حالات و گفتار و عملکرد و تشخیص اونها رو چنین ویژگی هایی تعیین میکنه. امام کسی است در جامعه که مرحله صبر و یقین رسیده باشه، یعنی تسلط بالایی بر هیجانات، کشش ها، عکس العمل ها، احساسات، گفتار خودش پیدا کرده. آدم عکس العملی نیست، عصبانی و خشمگین نمیشه نسبت به کاری، لج نمیکنه و با این قبیل اختلالات شخصیتی مردم رو به بیراهه ببره و جامعه رو به تباهی بکشونه. نه، امام قرآنی از مقام بلندی در تسلط و مدیریت برخیش بهرمند شده. فضیلت هایی که در او هست، در چنین آدم هایی هست، ناشی از این، از جمله ناشی از صبر و یقینه. و چنین آدم هایی هستن که بعد میتونن دیگه جامعه رو و مردم رو به سوی خدا فرا بخورن، نه به سوی خودشون. در آیات 34 و 35 از سوره فصلت اونجا بیان کرده که صبر به انسان توانایی های عظیم معنوی می بخشد. بخونیم آیات رو. و نیکی با بدی یکسان نیست، بدی را با آنچه نیکوتر است دفع کن، که آنگاه کسی که میان تو و او دشمنی است گویی همو دوستی صمیمی می شود. و به چنین مقامی دست نیابند مگر کسانی که صبر پیشه کنند، و به آن دست نیازند مگر آنها که برخوردار از بهره عظیم هستند. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم. پس در مقام ارزش گذاری میان نیکی و بدی، خب طبیعی است نیکی بر بدی ارجحیت داره. اگر انسان این کارو بکنه، بعد میبینی که حتی دشمنانش میتونن به دوستی صمیمی تبدیل بشن. یعنی ببینید پروژه برخورد با دشمن باید چگونه باشه. انسانی که داره با انسان دیگر دشمنی میکنه، این نیست که دشمنی رو با دشمنی متقابل جواب بدی، بدی رو با بدی. خب دنیا تبدیل میشه به یک جایگاه بدی کردنها. فرق اینجا باید وجود داشته باشه. قرآن میخواد انسانی بسازه که بدی رو با بدی جواب نده، دشمنی رو با دشمنی پاسخ نده، بلکه دشمنی رو با دوستی، بدی رو با نیکی جواب بده. خب آیا همه میتونن چون این رفتار سطح بالا و با کیفیتی داشته باشن؟ خیر، به چون این مقامی دست نیابند مگر کسانی که صبر پیشه کنن، الا الذین صبروا، و به آن دست نیازند مگر آنها که برخوردار از بهره عظیم هستند. و ما یلقاها الا ذو عظم عظیم. مگر کسانی که بهره عظیم دارن از چی؟ طبیعتاً از تقوا، از ایمان، از فضیلت‌های درونی. پس دفع بدی با نیکی به این راحتی‌ها میسر نیست مگر اینکه انسان رشد کرده باشه. کیفیت انسانی شخصیتی بالا میخواد. انسان اونچنان باید به خودش مسلط شده باشه، خیر و خوبی و رحمت و شفقت در انسان آنچنان میبایست وسیع بوده باشه که بتونه بدی رو ببخشه و در مقابلش خوبی کنه و چرخی پلیدی ها رو با بدی و بدی بیشتر بهش حیات دوباره نبخشه. باید اونو متوقف کرد، بزرگواری باید بکنه. خب از همگان برمیاد خیر، اونهایی که اهل صبوری کردنن، و بعد اونهایی که اهل تقوا ورزی هستن و بهره بالایی دارن از شخصیت متعالی، از رفتار متعالی، از ویژگی های متعالی. اون ویژگی های متعالی است که چون این رفتاری در آدم شکل میده. قرآن میخواد انسان رو به مقامی برسونه که بتونه مقاومت معنوی بالایی در برابر بدی داشته باشه و بتونه بدی رو با بدی جواب نده، پاسخ نده. نمیخواد آدم هیجانی تخریبگر بسازه، نمیخواد آدم اذیت کننده بدی کننده پلیدکار و فسادکار بسازه. نه، میخواد انسان معنوی اخلاقی با فضایل شخصیتی بالا بسازه، میخواد انسان بسازه بر خودش مدیریت بکنه، صبر، تقوا، اخلاص، ایمان، بندگی، درستکاری، راستگویی، اینا توش باشن، ریشه دونه باشن و در رفتارش جاری شده باشن، نه فقط شعار بده. و به همین خاطر میدونه سختی این کار رو بهش واقفه، اینا به این سادگی دست نمیان. به همین خاطر در آخر آیه 35 فرموده که اینها فقط از کسانی برمیان که صبر بکنن و بهره بزرگ از معنویات داشته باشن و خداوند میخواهد چنین انسانی ساخته بشه. و بدین ترتیب هست که بعد شیطان در یک اصطلاح نمادین بیکاره میشه یا غیر فعال میشه و انسان بعد میتونه چرخی بدی رو در این جهان متوقف کنه و تبدیل نمیشه انسان به چنین موجودی، مگر اینکه خیلی کار بکنه روی خودش، تزکیه بکنه خودش رو و صبر بورزه و تقوا داشته باشه و به اون ویژگی های پیامبرانه مجهز بشه تا اینکه بتونه انسان ترازی قرآنی بشه. با سپاس از توجهتون به گفتار امروز، تا گفتار قرآنی دیگر بار، بدرود و خدا نگهدار.